دکتر شام شما بخیر و خسته نباشید همکار خوبم. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 108.5 FM میشنوید. چشونیم شام و وقت کابل شد. ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هندوستان را پردستاورد خوانده و گفته که کمک های تعهد شده از سوی هندوستان تغییر مثبت را در زندگی افغان ها خواهد آورد. سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل از پاکستان انتقاد کرده که نقش واقعیش را در برقراری صلح در افغانستان ایفا نکرده. جزئیات همین موضوعات را در جریان مجله خبری به میزبانی من فرشته نگاه میشنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از آن سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش میکند.
نخست سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان اظهار می‌دارد به زودی توافقنامه صلح با حزب اسلامی حکمتیار امضا خواهد شد. مقامات افغان می‌گویند دو حمله کننده قبل از رسیدن به هدف در کابل کشته شدند. روسیه برای ایالات متحده اتهام وارد کرد که در تعهد خود برای آتش بس در سوریه پابند نیست. تفصیل خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در آینده بسیار نزدیک توافقنامه صلح با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نهایی و امضا خواهد شد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری امروز اظهار داشت:
مذاکرات ډیر پرمختګ درلوده چې هیڅ کله په پخوا حالت کې دومره پرمختګ نه درلوده. نهایی کېدو ته ډیر نږدې دی او په ډیر نږدې راتلونکي به نهایی سي او دا توافقنامه به امضا سي.
مذاکرات صلح حکومت افغانستان با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار چندین ماه قبل آغاز شده بود، اما تاکنون نتیجه‌ای در پی نداشته است. قمندان امنی کابل میگوید دو حمله کننده در ساحه حوزه پنجم شهر کابل در منطقه چارای قنبر قبل از رسیدن به هدف کشته شدند. عبدالرحمن رحیمی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که این دو تن سلاح‌های مختلف به همراه داشتند.
اینا تصمیم داشتند که پلان شومه که عمان اهداف ازیا تروریستی بوده، پیش از اینکه به هدف شومشان برسه توسط پلیس ساحه خوشبختانه هر دویشان افتی داده نمیجا و این سلی محکمه برای پیکر تروریستا بوده.
آقای رئیمی گفت در این رویداد که دیشب رخ داد یک پلیس نیز کشته شده است. 197 زندانی افغان از سوی حکومت ایران به جانب افغانستان تسلیم داده شدند. عزیز احمد سرباز رئیس سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سارنوالی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت واگذاری این افراد بر اساس توافقی که میان دو کشور انجام شده بود صورت گرفته است. در یک درگیری مسلحانه در ولسوالی پل حصار ولایت بغلان 7 تن کشته شدند. جمال ناصر قمندان امنی ولسوالی دیسلا به رادیو آزادی گفت این حادثه برخواسته از خصومت‌های شخصی قبلی میان افراد بود. گفته می‌شود 6 تن از اینها اعضای خانواده یک قمندان پیشین جهادی به نام بسم الله خان می‌باشند. رادیو آزادی. ادامه اخبار. روسیه امروز بر ایالات متحده اتهام وارد کرد که به تعهدات خود در ساحه آتش بس در سوریه پابند نیست. سخنگوی قوای نظامی روسیه ایگور کوناشنکوف تا اعلامیه‌ای اظهار داشت واشنگتن در جلوگیری آن گروه‌های اپوزیسیون سوریه که تحت حمایت آن قرار دارند با جدیت عمل نمی‌کند. در همین حال نماینده خاص ملل متحد برای سوریه بر ضرورت آتش بس در سوریه تاکید می‌ورزد. استیون دیمیستورا امروز در ژنو به خبرنگاران در مورد کاهش خشونت‌ها در روسیه خبر داد. در سوریه خبر داد. The reduction of violence and you will be having further reports. We will get. کاهش حوادث خشونت‌بار که بعد از تایید ما شما هم گزارش‌های بیشتری در مورد آن به دست می‌آورید واضح می‌باشد. این آتش بس جاری و ثابت است. در سوریه از روز دوشنبه به این سو آتش بس اعلان شده و سرپیچی‌ها به جز از موارد محدود دیگر وجود ندارد. این آتش بس به میانجیگری آمریکا و روسیه به وجود آمد. تاجیکستان این تقاضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را رد کرد که میگوید حکومت تاجیکستان اشخاصی را که به انگیزه های سیاسی زندانی کرده است رها نماید، جلوه شکنجه را در توقیفگاه ها بگیرد و تلاش ها را برای یقینی ساختن آزادی رسانه ها بیشتر بسازد. حکومت تاجیکستان به تحقیقات اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در حال عکس العمل نشان می‌دهد که قرار است در 22 سپتامبر گروه کاری مشترک ملل متحد و تاجیکستان در ژنو در مورد وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان بحث کنند. سازمان ملل متحد همچنان از حکومت تاجیکستان خواسته است برای آن فعالان سیاسی و وکلای مدافع که در حبس به سر می‌برند زمینه محاکمه‌های عادلانه را فراهم بسازد. حکومت تاجیکستان می‌گوید برای حبس کردن متخلفین در این کشور هیچ نوع انگیزه سیاسی وجود ندارد. حکومت تاجیکستان همچنان گفته است تا هنوز حاضر نیست پروتکل غیر لزومی را که به کنونسیون ضد شکنجه افزوده شده است بپذیرد. سازمان ملل متحد میگوید تعداد تلفات در جنگ ها در شرق اوکراین از 9600 نفر گذشته است. اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز گفت از زمان آغاز جنگ در شرق اوکراین در ماه اپریل سال 2014 تا به حال 9640 نفر کشته و بیش از 22400 نفر زخمی شدند. سازمان ملل متحد میگوید در بین تلفات و زخمیان این جنگ سربازان دولتی، افراد ملکی و جدایی طلبان طرفدار روسیه شامل می باشند. و کمپاین هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب دموکرات میگوید خانم کلینتون خوب است و برای خدمت به حیث رئیس جمهور این کشور آماده می باشد. در یادداشت دکتر خانم کلینتون لیزا بارداک که امروز از سوی کمپاین حزب دموکرات نشر شده است گفته می شود که او آنتی بیوتیک می گیرد، استراحت می کند و صحتش به سرعت در حال بهبود است. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. کمک های هندوستان در زندگی افغان ها تغییرات مثبت خواهد آورد. این را ریاست جمهوری افغانستان می گوید.
کمک های آینده هند بود، بسته دومی پروژه های هند بود، سفر محور اصلیشان همکاری های اقتصادی هند بود.
سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از پاکستان انتقاد کرده که نقش واقعی اش را در برقراری صلح در افغانستان ایفا نکرده است. افغانستان و ایران بیش از 200 زندانی را رد و بدل کردند. یک زندانی افغان از وضعیت رقتبار زندانی های افغان در ایران می گوید
بنده 9 سال در زندان بودم، اصلا اینقدر برخوردهای به ما شده که اگر بگم خیلی ها را گیریش می گیرم، اصلا به ما توهین می کردن، حتی نمی ذاشتن ما نماز جماعت برپا کنیم.
سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید مقامات پاکستانی باید آزار و اذیت مهاجرین افغان را متوقف سازند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم تا رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و شام شما بخیر. فرشتن نگاستم و همکارم امان امیرزای در بخش تکنیک در این مجله خبری مرهم‌رویی می کنم. ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هندوستان را پردستاورد می خواند. دواخان میناپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفت در این سفر روی ادامه کمک های هندوستان به افغانستان و ایجاد فرصت ها برای سرمایه گذاران دو کشور صحبت شده. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که مقامات هندی برای رئیس جمهور غنی از تداوم همکاری های کشورش با افغانستان اطمینان داده است. دواخان میناپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که کمک های هند می تواند تغییر مثبت را در زندگی افغان ها ایجاد کند.
کمک های آینده هند بود، بسته دومی پروژه های هند بود که بسته های اولیش تکمیل شده، یعنی به این سفر محور اصلیشان همکاری های اقتصادی هند بودن.
رئیس جمهور غنی در این سفر با شمار از نمایندگان اتاقهای تجارت با تاجران هندی دیدار کرده و از ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری سخن گفته است. وی از تاجران هندی خواسته تا در زمینه های تولید برق، مدیریت آب، معادن، زیربناها، زراعت و سایر عرصه ها در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آقای غنی به همتای هندیش پیشنهاد نموده که برای داد و ستد دو کشور از طریق هوا کارگوی مشترک ایجاد گردد تا تاجران بتوانند اموال تجارتیشان را به صورت آسان انتقال دهند. رئیس جمهور هند گفته است که اکنون پروازهای انتقال اموال تجارتی از افغانستان به هندوستان 3 مرتبه در هفته صورت می‌گیرد و در نظر است تا این پروازها بیشتر گردد. آقای غنی در این سفر 3 تفاهم‌نامه را که شامل استرداد زندانیان، همکاری در سیستم عدلی قضایی و تجارتی و تفاهم‌نامه همکاری در قسمت تکنولوژی معلوماتی را که شامل می‌شود امضا نموده است. در این حال رئیس جمهور غنی نیز از سکتور خصوصی هند خواست تا پروپوزال ادویه‌جات با کیفیت 4 کمپانی هندی را به حکومت افغانستان بسپارد. رئیس جمهور کشور توقع کرده که در 5 سال آینده حجم تجارت بین دو کشور تا 10 میلیارد دلار برسد. این در حالی است که مقامات هندی گفتند که در بخش‌های اقتصادی و بازسازی در افغانستان 1 میلیارد دلار به این کشور کمک می‌کنند. دواخان میناپال یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که این کمک ها در کدام بخش ها مصرف میگردد گفت
که کمک های شده در عرصه تعلیم و تربیه، حکومتداری الکترونیکی و احیای زیربناها و سایر عرصه ها مصرف میشه یا از برنامه ملی انکشافی افغانستان مصرف میشه.
رئیس جمهور غنی بنابر دعوت رسمی نرندرا مودی صدر اعظم هند روز چهارشنبه به آن کشور رفت و روز پنجشنبه دوباره به وطن برگشت. این در حال است که هند در 10 سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار را در بخش های زیربنایی مانند بند سلما، ساختمان جدید شورای ملی و دیگر پروژه های اقتصادی و انکشافی با افغانستان کمک کرده است.
شنیدید که ریاست جمهوری افغانستان سفر رئیس جمهور اشرف غنی به هندوستان را پر دستاورد خوانده است. رئیس جمهور افغانستان در سفرش به هندوستان با مقامات این کشور 3 تفاهم نامه همکاری را امضا کرد. بر علاوه 3 تفاهم نامه، هندوستان در بسته دوم کمک‌هایش 1 میلیارد دلار را با افغانستان تعهد کرد که در بخش‌های اقتصادی سرمایه گذاری خواهد شد. بانک پاکستان گفته که در مورد کمک‌های هندوستان به افغانستان نگران نیست، اما پیش از این اسلام آباد همواره نگرانیش را از حضور هندوستان در افغانستان ابراز کرده است و در این حال افغانستان و جامعه جهانی بارها از اسلام آباد خواستند تا علیه پناهگاه‌های امن شورشیان که در خاک افغانستان عملات را انجام می‌دهند باید اقدامات جدی کند. نقش پاکستان در تامین صلح و ثبات در افغانستان اساسی خوانده شده، اما سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که پاکستان نقش واقعی خود را در راستای صلح در افغانستان ایفا نکرده است. محمود صیقل این سخن را روز چهارشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفته. بیشتر در این مورد از ستار فروغ میشنوید.
در اجلاس دیروز شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک در مورد وضعیت افغانستان بحث شد. سفیر و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست گفت که افزایش درگیری‌های مسلحانه و حملات انتحاری از ماه جون به این سو در این کشور مقاومت افغانستان را به آزمایش گرفته و پروسه صلح را به بن‌بست روبرو کرده است. محمود صیقل در ادامه افزود که به اساس شواهد بسیاری این حملات بیرون از افغانستان برنامه ریزی شدند. آقای صیقل به 35700 کیلوگرم مواد انفجاری نوع امونیوم نایتریت اشاره کرد که نیروهای امنیتی ملی به تازگی در تورخم کشف و ضبط کردند. به گفته او این مقدار هنگفت امونیوم نایتریت در 2 موتر جاسازی شده بود و قرار بود از پاکستان به افغانستان انتقال داده شود. نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد علاوه کرد که پاکستان نقش واقعی را در روند صلح افغانستان انجام نداده است.
با وجود سعی و تلاش همیشگی ما در گروه هماهنگی 4 جانبه، پاکستان هنوز از فرصت برای ایفای نقش واقعی میانجی صلح استفاده نکرده است. این قابل توجه است که بر اساس نقشه راه که از سوی این گروه ترتیب شده است، باید اقدامات لازم را علیه عناصر آشتی‌ناپذیر طالبان روی دست بگیرد تا از جانب جامعه بین‌المللی به حیث یک شریک جدی و واقعی در مبارزه با تروریسم شناخته شود.
محمود صیقل گفت از دولت پاکستان می خواهیم تا به منظور تقویت روابط سازنده و اعتماد سازی که به گفته او یک پیش شرط اساسی برای صلح و ثبات هر دو کشور به حساب می آید، مسیر همکاری را برگزیند. وی به توانایی و قابلیت نیروهای افغان نیز اشاره کرد و گفت که حملات مخالفان مسلح دولت با پاسخ عالی از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان مواجه شدند. در همین حال معاون نماینده دائمی هند در سازمان ملل متحد در نشست دیروز شورای امنیت اشاره به پاکستان کرد و گفت که عاملین جنگ و خشونت در افغانستان نباید دارای پناهگاه‌های امن در همسایگی این کشور باشند. روزنامه دکان کرونیکل چاپ هند به نقل از تان مایالال همچنان نوشته است که وی از تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به خاطر تروریست خطاب نشدن رهبر طالبان انتقاد کرد و چنین روی کرد را سوال برانگیز خواند. از سوی دیگر سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد از افغانستان تقاضا کرد که نگذارد قلمرو این کشور برای اجرای حملات بیرون مرزی استفاده شود. ملیح لودهی در نشست روز چهارشنبه شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که کشورش متحد است تا با حکومت افغانستان بر بنیاد ارزش‌های مشترک برای بهبود روابط کار کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حکومت افغانستان میگوید دیدگاهش در مورد صلح ارتباط به وقت و زمان نداشته، بلکه همواره به خاطر صلح‌آشتی از مخالفینی که از جنگ دست میکشند استقبال می‌نماید. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان همواره تلاش کرده تا مخالفین را به صلح دعوت کند، اما مخالفین هیچگاه به تعهدات خود عمل نکردند. آقای مرتضوی این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که با فرارسیدن زمستان پیشرو تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح آغاز گردد. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
حکومت افغانستان میگوید همواره برای برقراری صلح در کشور تلاش کرده است، اما اجگاه این تلاش‌ها منوط به زمان و مکان مشخص نبوده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور این اظهارات را پس از آن مطرح کرد که تدامیچی یمامات و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت امیدوار است که با فرا رسیدن زمستان آینده تلاش برای گفتگوهای صلح صورت گیرد. آقای مرتضوی در صحبت با رادیو آزادی گفت که هر گونه تلاش از سوی جامعه جهانی برای تامین صلح در افغانستان قابل ستایش است و میگوید حکومت افغانستان نیز همواره در تلاش است که طرف‌های درگیر را به پذیرفتن صلح تشویق نماید.
نگاه ما به صلح یک نگاه ارزشی هست، نه یک نگاه تاکتیکی که در یک فصل ما به صلح از خود علاقمندی نشان بدیم، در یک فصل دیگر علاقمندی نشان ندیم. در راستا تلاش هم کردیم که طالبان در یک فصل صلح بندازند، در یک فصل از جنگ نشان نمی‌دهند. اونا باورمندی به صلح ندارند. حکومت افغانستان از هر کشور و نهادی که تلاش‌هایشان منجر به کاهش جنگ در افغانستان شود و یک نقش مثبت در سایه تامین صلح در افغانستان اونا ایفا کنه استقبال میکنه.
تادامیچی یمامات و نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان روز جمعه در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که هرچند طالبان تا حال برای گفتگوهای صلح از خود تعهد نشان ندادند، اما امیدوار است که با فرا رسیدن فصل زمستان تلاش برای گفتگوهای صلح صورت گیرد. وای میگوید با وجود تلاش های رئیس جمهور غنی و جامعه جهانی باز هم طالبان تا حال تعهد مشخصی برای گفتگوهای صلح نکردند. این امید من است که با رسیدن فصل زمستان که از شدت جنگ کاسته می شود طالبان و حکومت افغانستان علاقمند به گفتگوهای صلح شوند. از سوی هم ماموریت حمایت قاطع در افغانستان نیز با ارسال جواب از طریق ایمیل به رادیو آزادی از افزایش 20% تلفات ملکی از آغاز سال روان نگرانی نشان داده و باز هم برای تامین صلح به تلاش‌های منطقه‌ای و دیپلماتیک تاکید کرده است. اما این استیتوت مطالعات صلح و جنگ افغانستان تاکید میکند که برای آمدن صلح با تمام تعهدات عملی شده و تنها به گفتن چیزی به دست نمی آید. حلیم کوثری رئیس بخش تحقیق این استیتوت روز پنجشنبه در مورد بر رادیو آزادی گفت
در توافق مخت سویدا مهم خبر دار
وای میگوید این توافق قبلا صورت گرفته، گپ مهم این است که این باید تطبیق شود، اما اینکه پروسه گفتگوهای صلح اثر آغاز میگردد و گفته میشود که این یک مسئله جدی است و این بار آن را جدی بگیریم، این گفتگو از قبل نیست شده و از این گفتگوها چند سال سپری شده است، پس من فکر نمی کنم که تنها با این گونه اظهارات به کدام هدفی برسیم. آقای کوثری تاکید می کند که تمام اعضای نشست های چهار جانبه به خصوص پاکستان باید مجبور ساخته شود که رهبران طالب را که خواهان صلحند به گفتگو حاضر ساخته و تمام تعهداتش را در این بخش عملی سازد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. امروز 15 سپتامبر مصادف از باز روز جهانی دموکراسی، سازمان ملل متحد به منظور پشتیبانی از جنبش های ضد استبدادی 15 سپتامبر را روز جهانی دموکراسی نامیده است. به نظر شما دموکراسی چیست و آیا در افغانستان دموکراسی واقعی تطبیق شده است؟ نظریاتتان را از طریق تلفن‌های افغان بی سیمتان به شماره 818 برای رادیو آزادی پیام بفرستید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید مبارزه با فساد سخت و پیچیده است، اما حکومت به خاطر مبارزه با فساد اراده قوی دارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور در مورد گزارش تازه سیگار بر رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان در مدت اندک گامهای مؤثر بر ضد فساد برداشته. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا.
ریاست جمهوری افغانستان به گونه مشخص در مورد گزارش اداره بازرسی عمومی امریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار تبصره نکرد، اما گفت که حکومت این کشور به خاطر از بین بردن فساد اراده جدی دارد. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مبارزه با فساد در افغانستان پیچیده است، اما حکومت متحد بر آن است.
می دانیم که مبارزه با فساد مشکل برانگیز و پیچیده است. حکومت افغانستان متحد است تا با فساد اداری مبارزه یک جدی نماید و این مبارزه مشخص و معلوم است.
در گزارش تازه سیگار به خاطر موجودیت فساد در افغانستان بالای حکومت امریکا نیز انتقاد شده است که به خاطر سهل‌انگاری آنها میلیون ها دلار که به خاطر بازسازی این کشور اختصاص داده شده بود ضایع گردیده و از همین پول ها تروریستان استفاده بیشتر کردند. خواستیم تا در مورد گزارش سیگار نظر سفارت امریکا در کابل را نیز داشته باشیم، اما آنها از تبصره در این مورد خودداری کردند. سیگار یا اداره بازرس عمومی امریکا برای افغانستان در حال این گزارش را منتشر ساخته است که سازمان شفافیت بین‌المللی در گزارش اخیرش گفته است که افغانستان به سطح جهان در میان 166 کشور سومین کشور فاسد جهان است. از سوی هم شبکه افغانی مبارزه علیه فساد اداری بیشتر بخش‌های گزارش سیگار را تایید می‌کند، اما می‌گوید که عامل اصلی گسترش فساد در افغانستان خارجی‌ها هستند. خان زمان امرخیل معاون این شبکه چنین می‌گوید:
به هیچ کسی شکی نداره که اونا میفهم که با فساد مبارزه بکنن، ولی در داخل نظام بعضی القها هستن که نه هیچ وقت نمیخوان که با فساد مبارزه شد. من میگم بله مبارزه میشه، ولی که اخلاص در اراده جامعه جهانی خصوصا ایالات متحده امریکا وجود داشته باشه.
آقای مرخیل میگوید با آنکه رئیس جمهور غنی به خاطر مبارزه با فساد اراده جدی دارد، اما تا زمانی که مردم افغانستان، جامعه جهانی از حمایت آن افرادی که در فساد دخیل هستند و یک بخش مهم حکومت را میسازند دست بر ندارند، مبارزه علیه فساد کامیاب نمی شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 197 زندانی افغان که در ایران زندانی بودند امروز از سوی حکومت ایران به مقامات افغان تسلیم داده شدند. مسئولان در لوی سارنولی افغانستان میگویند تسلیمی زندانیان به اساس توافقنامه‌ای که میان دو کشور صورت گرفته انجام شد. حکومت افغانستان نیز 23 زندانی ایرانی را که در افغانستان بودند به مقامات ایرانی سپرد. پور صابر از هرات جزئیات دارد.
مقامات ایرانی 197 تبع افغان را که در زندان‌های ایران زندانی بودند از طریق سرحد اسلام قلعه به حکومت افغانستان تسلیم کردند. سارنپال عزیز احمد سرباز رئیس سارنواری نظارت بر محلات سلب آزادی لوی سارنواری افغانستان بر رادیو آزادی گفت آزادی این افراد بر اساس موافقتنامه‌ای که میان دو کشور انجام شده بود صورت گرفته است. آقای سرباز میگوید تمام این افراد مردانی هستند که به جرم انتقال مواد مخدر از سوی حکومت ایران بازداشت شده بودند. او گفت حکومت ایران این افراد را به حبس‌های طویل المدت و اعدام محکوم کرده بود.
با تعداد 197 نفر از مطبع جمهوری اسلامی افغانستان که در جمهوری اسلامی ایران اینا محکوم بودند به جرایم مختلف، بر اساس موافقتنامه‌ای که در ارتباط انتقال مبعوثین میان کشورها موجود بوده، به مو اساس این 197 نفر انتقال شدند و امروز به سرحد افغانستان در نقطه صفری ولایت هرات اینا تسلیم داده شدند.
بر اساس اطلاعات مقامات لویسان والی افغانستان، این زندانیان در ولایات زایدان، سمنان، عراق و مازندران ایران زندانی بودند. عزیز احمد سرباز، رئیس سارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی لویسانوالی افغانستان، میگوید حکومت افغانستان نیز 23 تن از اتباع ایران را که در افغانستان زندانی بودند به مقامات ایرانی تسلیم داده است. او گفت بیشتر این افراد به جرایم مختلف جنایی در افغانستان بازداشت شده بودند.
ما تقریبا دو هفته قبل به تعداد 23 نفر از اتباع جمهوری اسلامی ایران که در افغانستان بود، در ارتباط با همین موافقت نامه و در مطابقت به موافقت نامه، ما به اونا به جانب جمهوری اسلامی ایران تحویل داریم و از طریق سرحدی میدان هوایی کابل اونا توسط سیارات انتقال شدن ایران رفتن.
زندانیان از مشکلاتشان در داخل زندانهای ایران شکایت کرده ادعا میکنند که مقامات ایرانی همواره با آنان برخوردهای توهین آمیزی داشتند. آنان از حکومت افغانستان میخوان که جرایمشان به اساس قانون افغانستان بالایشان تطبیق شود.
ما خواهشمند مسئولیت ما که طبق قانون خودشان به ما برخورد کنه. ما اونجا قانونش یکم بد بود، به ما برخورد بد میشد و 300 گرم مواد از من گرفتن. اصلا مواد از من نبود، من در خانه یکی میهمان بودم، 4 تا ایرانی قدیما بود، ایرانی ها رو همه رو آزاد کردن، به من حبس اعدام دادن، من نزدیک تنابم برده بودن، بنده 9 سال در زندان بودم. اصلا انقدر برخوردهای به ما شده که اگر بگم خیلی ها رو گیریش میگیره. اصلا به ما توهین میکردن، حتی نمیذاشتن ما نماز جماعت برپا کنیم در کشور ایران در بندخانه هایش.
بر اساس اطلاعات مقامات لویسانوالی افغانستان، این موافقت نامه در سال 1386 هجری خورشیدی میان دولت افغانستان و ایران امضا شده بود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید مقامات پاکستانی باید تدابیر اجباری آزار و اذیت مهاجرین افغان را متوقف سازند که آنها را مجبور به خارج شدن از این کشور میسازد. آرش مویون و جزئیات بیشتر.
پاتریشا گاسمن، کارشناس ارشد افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، میگوید مقامات پاکستان به طور رو به افزایش مرتکب بدرفتاری، آزار و اذیت مهاجرین افغان می شوند و این مسئله باعث خروج کتلوی آنها از این کشور می شود. به گفته پاتریشا گاسمن، حکومت پاکستان باید به خاطر اطمینان و حمایت از وضعیت و مقام مسحون مهاجرین از بدرفتاری نیروهای امنیتی این کشور در برابر مهاجرین افغان ممانعت کند. از آغاز ماه جولای سال جاری میلادی تا اکنون پلیس پاکستان و مقامات ایالتی این کشور فشار را بالای مهاجرین افغانی که در پاکستان زندگی می کنند آغاز کردند. کمیشنر عالی امور مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR این حرکت را فشار نگران کننده خوانده است که تعداد زیاد مهاجرین افغان را قبل از ختم سال 2016 میلادی مجبور به عودت به افغانستان می سازد. به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، اقدامات اخیر پاکستان در برابر مهاجرین افغان باعث تنش‌ها در روابط بین افغانستان و پاکستان شده است و تا ماه سپتامبر سال جاری میلادی از جمله 1.5 میلیون مهاجر افغان که در پاکستان زندگی می کنند، حدود 90 هزار تن آنها دوباره به کشورشان برگشتند. مهاجرین افغانی که تعدادی از آنها حدود 30 سال و یا بیشتر از آن در پاکستان زندگی کردند و اینک به کشورشان برگشتند، به اداره امور مهاجرین سازمان ملل متحد یا UNHCR گفتند که آنها به خاطر دشواری‌های اقتصادی از پاکستان به افغانستان عودت کردند. این مشکلات از دست دادن کار و مشاغل در بازار کار، محدودیت در رفت و آمد آزاد، آزار و اذیت، بدرفتاری، توهین، دستگیری‌های مستبدانه، اخاذی و رشوه ستانی، لغو قرارداد کرایه منازل، ممانعت از درس و تحصیل اطفال مهاجرین افغان و ممانعت از ارائه خدمات صحی برای آنها را شامل می شود که مهاجرین افغان در پاکستان با آن مواجهند. سازمان دیدبان حقوق بشر می نویسد گرچه این شکایات در سال 2015 میلادی نیز یک امر معمول بوده است، اما زمانی که این سازمان مسئله آزار و اذیت مهاجرین افغان را در پاکستان ثبت می کرد، این بدرفتاری ها از ماه جون سال جاری میلادی به این سو بدتر شده است. پاتریشا گاسمن، کارشناس ارشد افغانستان در سازمان دیدبان حقوق بشر، میگوید اخراج اجباری مهاجرین افغان توسط پاکستان باید در اجلاس نیویورک یک بار دیگر به یاد رهبران جهان بیاورد که اکنون میزبانان دیرینه خط نخست مهاجرین مانند کشورهای اردن، ترکیه و کینیا نیز مهاجرین را جبران اخراج میکنند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
سراج‌الدین منگل از خوست نوشته دموکراسی به معنای آزادی مردم است. سید روح‌الا سادات از کابل نوشته دموکراسی در افغانستان وجود ندارد. وحدت لاس کنر دموکراسی یعنی آزادی مردم که در افغانستان وجود ندارد. رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید.